در چه زمینایی باید باشه؟
کلا باید دستیجی فعال باشه، به قولی بدن ورزیده آماده داشته باشه، گوش به فرمان ولی امر مسلمین باشه ایشالله، تا جایی هم که جا داشته باشه اگر هر جایی کمکی نیاز داشتن هموطنامون همیشه همه وقت بسیج پای کاره ایشالله.
ارتباطی که بین بسیجیان هست، من سنین مختلف رو میبینم. آقای عذرخواهی میکنم، آقای باباخانی عزیز که فکر میکنم یه 20 سالی از من سنشم بیشتره دیگه سایه ما رو پیر کردی دیگه، بزرگوار قربان، جوانترم هستم فکر میکنم 15-16 سالم هستم.
ما تو بسیج ما از 12 سال داریم تا 60 سال، شاید هم بیشتر،
یعنی شاید هم شمایی دیگه.
اون 60 ساله منم ازم بزرگ شما. ما خب تو سنین مختلفی داریم، بسیج نوجوانان داریم، بسیج پیشکسوتان داریم، بسیج جوانان داریم، سنین مختلف داریم، بستگی به مأموریت هایی که ابلاغ میشه با بسیجیامون ازشون استفاده میشه. بسیجی نوجوانمون الان در طرح تربیتی شهدا فعال هستن، شهدای واقفه که مرتب برنامه قرآنی، سرود، طباشی، برنامه ها رو اجرا میکنن، بعد مسائل زندگی، مسائل اخلاقی باش تدریس میکنیم، آموزش میدیم، پرورششون میدیم. بعد دیگه بسیجی بزرگتر میشن که دیگه میان تو بس کارهای ابلاغی سپاه که مأموریت هایی که داریم چه جهادی باشه چه غیر جهادی باشه، سلامت باشه، زلزله دفعه از کنم خدمتون، تو همه زمینه ها فعال هستیم و پا به پای رهبر، گوش به فرمان مقام معظم رهبری آسد علی خامنه ای هستیم. ایشالله که خدا به ایشون سلامتی بده، طول عمر بده، همیشه باشن. ایشالله انقلاب ما هم به انقلاب آقا صاحب زمان وصل بشه ایشالله.
اما آقای بابا خانی بفرمایید که برنامه شما برای ادامه چیه؟
ما الان جمعیتمون که اینجا صورت آشورا کندن حرکت میکنیم به سمت میادگاه همیشگیمون نماز جمعه. امروز تو نماز جمعه ایشالله برنامه برقراره.
آره نکته خیلی خوبی آقای حسینی، امروز نماز جمعه در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه هست. این اطلاع رسانی هم داشته باشیم، این برنامه که به همین مناسبت روز تاسیس بسیج یک ویژه برنامه هم هست، کسایی که میخوان برای نماز جمعه برن ببخشید کمی زودتر برن که این برنامه ها استفاده بکنن. دینه هم که من صاف میکنم به خاطر همین آلودگی حواس، خب منم سنم بالاست، فکر میکنم که یه 5-6 سال از آقای بابا خانی بیشتر باشه. و جمله آخر، اجازه بدید دست جمعی با دوستان بسیجی داشته باشیم و پایان گفتگومون رو داشته باشیم. موافق هستین؟
خواهش میکنم، در خدمتیم.
خب دوستان بسیجی، ما گفتگومون میخوایم با شعار و صحبت شما به پایان برسونیم.
بسیجی یاور رهبر، بسیجی یاور رهبر.
درود بر شما آقای اسماعیلی و همه بسیجیان، به ویژه بسیجیان عزیزی که در کنار شما هستن در جوار مزار شهدای گمنام. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. اما همراه ما باشید. درود بر شما عزیزان شنونده با ویژه برنامه میراث انقلاب از پخش رادیو گفتگو به مناسبت روز بسیج مستضعفین در خدمت شما هستیم. در استودیو رادیو گفتگو آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی با ما همراه هستند، قائم مقام سازمان بسیج اساتید کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. و مهمان تلفنی هم داشتیم که همچنان با ما هستند، جناب آقای محسن نراقی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور. آقای نراقی، آقای نراقی با ما هستید همچنان؟ قبل از اینکه این بخش رو با هم بشنویم و قبل از این ارتباط با آقای دکتر امدادین درباره تأکید رهبر معظم انقلاب بر کیفیت بخشیدن روزافزون بسیج به خودش صحبت می‌کردیم. شما در بسیج دانشجویی برای این کیفیت بخشی چه کردید و چه می‌کنید؟
من مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرضم به حضورتون که خب همینطور که شما مطلعید روزه انقلابات رهبر انقلاب هم بوده، این کیفیت بخشی بسیج به خودش اشاره امر مهمیه. خب توی بسیج دانشجویی این دو بود داره، یکی کیفیت بخشی به افرادی که حالا توی بسیج دانشجویی یا کمک میدن یا فعالیت میکنن، یکی کیفیت بخشی به بحثهای تحلیلی و معرفتی خود دانشجو ها که به حمدالله برای هر دو تای اینها برنامه‌ای که الان انجام شده، برنامه‌هایی در دست انجام. یک نمونه‌اش رو می‌خوام خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر هم اشاره کردن، بحث دوره‌های طرح ولایت اسلام ناب که توسط آقای وزیر دانشجویی برای دانشجویان برگزار میشه که با همکاری حالا مؤسسات از قبل مؤسسه امام خمینی اینها تو سال‌های قبل برگزار شده. این دوره هم دوره اسلام ناب که ویژه دانشجویان هستش در دانشگاه فعالیت‌های تشکلی انجام میدن که اون هم چند دورش برگزار شده تا الان. فارغ از این دوره خود بسیجی دانشجویی هم دوره های از طویل دوره شهید کمران و بحثه این شکلی برگزار میکنه که در دو بعد تشکیلاتی و بعد معرفتی برای دانشجویان، حالا به خصوص دانشجویان بسیجی، بحث های رو مطرح میکنه. ما حدث این هست که در راست مطالبه که قرار انقلاب انجام میده، اگر ما یک روزی داریم این ارزم به حضورتون معرفت افزایی رو انجام میدیم، جامعه هدفمون همه دانشجویان باشه، نه حالا دانشجویانی که فقط به واسطه دانشجویی دارن، که این هم سالهای قبل اقدامات براش انجام شده و الان هم ارزم به حضورتون همین الان که هم با شما صحبت میکنم 300 نفر از مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه کشور، دانشگاه های برجسته کشور داخل مشهد مقدس یک دوره داره برگزار میشه، دوره جهاد تبیین، که در مشهد حاضر هستن جناب آقای سلام سرمانده سپاه، جناب آقای سلیمانی هم در دوره حاضر شدن در روز قبل، روز قبل ترش و به بیان سخنرانی پرداختن و علاوه بر اون از حضور اساتیدی که حالا در حوزه های معرفتی تشکیلاتی و هویتی و پیش فعالیت میکنن بهره بردیم. هر کنم خدمتون علاوه بر دوره های معرفتی از قبیل اسلام ناو و تحقیق ولایت و دوره شهید کمران، اینها دوره های دیگه تشکیلاتی هم برگزار میشه که حالا دانشجویان با اهداف که باید محقق کنن آشنا بشن و بتونن به طرف اون حرکت کنن.
بسیار خب، من سوال پایانی از شما داشته باشم. یکی از عرصه هایی که بسیج در افشار مختلف به ویژه بسیج دانشجویی در اون حضور دارن، اردوهای جهادی بسیج هست. این زمینم بفرمایید برای شنوندگان ما که بسیج دانشجویی در اردوهای جهادی چه نقشی داره و چه میکنه؟
بله خب، من عرض کردم در اون بحث قبلی هم خدمت شما، یکی از عرصه هایی که میتونه در تحقق اهداف بسیج بسیار کمک کنه همین اردوهای جهادیه که تو در طول سالهای قبل برگزار شده. همین الان که من با شما صحبت میکنم، من مطلعم که چند تا از این دانشگاه ها گروه های جهادیشون در مناطق مختلف در حال کار و فعالیت هستن. اونطوری که همونطور که خود شما مطلعید، گروه های جهادی بسیج دانشجویی یه تفاوتی که با حالا گروه های جهادی حالا اکشار ارزن به حضورتون مختلف و گروه جهادی بسیج های شهری اینها دارن، اینکه در عرصه های مختلف با تخصص های مختلف فعالیت میکنن. مثلا اگر گروه جهادی دانشگاه تهران وارد یک منطقه میشه، مثلا در یکی از نقاط کشور، 19 گروه اونجا فعالیت میکنن از قبیل عمران، سلامت، بهداشت، دامپزشکی، پزشکی، دندانپزشکی، آموزش. گروه های مختلفی هستن که اون حوزه هم که دارن کار میکنن پژوهش انجام دادن و تخصص های لازم رو دست آوردن. وقتی وارد یک منطقه میشن، هدف صرفا این نیست که بریم یک خونه ای بسازیم یا ارزم به حضورتون یه مسئله ای حل کنیم. هدف اینه که یک توان افزایی در مردم ایجاد بشه و بعد از مثلا دو سه دوره برگزاری اردو در اون منطقه، خود مردم اون منطقه برن به سمت اینکه مسائل منطقه خودشون رو خودشون حل کنن و صرفا نگاهشون نباشه یک گروه جهادی باید بیاد اینجا و این کار رو انجام بده. فارغ از همین دوره های جهادی، باعث میشه خود دانشجویان بسیجی و دانشجوهایی که در این دوره شرکت میکنن هم یه توان افزایی و یه رشد معرفتی ای براشون ایجاد بشه و یکی از اهداف این دوره‌های تشکیلات دوره‌های اردوهای جهادی همین رشد خود افرادی هست که در اون اردو شرکت میکنن و منطقه محروم میرن و یه کار رو انجام میدن، که در این دو حوزه الحمدلله کارهای خوبی تشکیلاتی دانشی انجام شده. من همینجا از جناب آقای صادق مفرد، معاونت جهادی سازمان و دانشی، تشکر میکنم. واقعا مجاهدت هایشون در بحث جهادی بیمثاله و امیدواریم از ظرفیت ایشون در همه ارکان دیگه جهادی استفاده شد. اخیرا ایشون مسئول بسیج دانشی استان تهران هم شدن، تهران بزرگ هم شدن، ولی خب مجددا زحماتشون تشکر میکنم.
درود بر شما، متشکرم. نکته باقی مونده بفرمایید.
نه، سلامت باشید.
خیلی متشکرم آقای نراقی، از همراهیتون با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ.
خب همراه ما باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
بسیج جمع فداکاری از مردمند برای مردم، تشکیل یک مجموعه در حرکت عظیم یک ملت مجاهد، حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در تولید، در فناوری، در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخشش‌های بین المللی، در هر کار خیر، این حرکت بسیج است.
تو پرچم دار عشقی با ولایت نام داری، به سربند ولایت تا شهادت تاج داری، حریم امن ایران خاک و ناموس وطن را، به خون با جان بسیر و با صلابت پاس داری. راه بالندگی عرصه سازندگی را، به عزم و شور ایمان اقتدار پایداری، به هر میدان و هر جنگی، به هر ترفند و نیرنگی، که دشمن فتنه ها چینه، به جنگ نرم و فرهنگی. بسیجی صف به صف آهنگ ایمان می کنم، خوشش قلعه های کفر ایران می کنم، بسیجی با جهاد و عزم و شور و همتش، شگفتی ساز و دشمن را پریشان می کنم، شگفتی ساز و دشمن را پریشان می بسیجیانم آزا و قرمانم، ایم بسیجیانم آزا و قرمانم، پیشنگی رایت کوشان لبین ابین دجمنان، پیشنگی رایت کوشان لبین ابین دجمنان، هاوار من دست و چکمان، هاوار من دست و چکمان، کر اکا الارزین دجمنان من، کر اکا الارزین دجمنان من. بسیجین گرچه کردی شوری پولا و بردی، بسیجین گرچه کردی شوری پولا و بردی، شوری باور لسلی بفرمانی رای بلی،
بسیجی حلردن یارانوش دینه بردن بسیجی ازدفینه باش اجام دکسن نردن بسیجی شور و بابر قلوب اسلام یابر بسیجی اردجان آماده یک فرمان رهبر بسیجی با بسیرت پاک سیرت قلوب ایران ده پرچم داره وحدت گر شیعه و گر سنی و هر مذهب و هر دین دیو ال بیر دل بیر سوز بیر همه ایران بیو ایرنش ده نور ایمان او یاختر کل ایران چطف در اقتداره به امداد شهیدان ایرنش ده نور ایمان او یاختر کل ایران چطف در اقتداره به امداد شهیدان بسیجی این گلابون افتخاریم امام امت این جل یادگاریم بسیجی جب حلردن یاران مشتی نبردن بسیجی عزتی نباش اوزان دبسن نردن بسیجی شور و بابر قلوب اسلام یابر بسیجی اردجان آماده ی فرمان رهبر.
یک بار دیگه هفته بسیج و سال روز تشکیل بسیج مستضعفان رو به همه شما شنوندگان عزیز ملت ایران و همه بسیجیان تبریک عرض میکنم. در ویژه برنامه میراث انقلاب از پخش رادیو گفتگو در خدمت های دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی هستیم، قائم مقام سازمان بسیج اساتید کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. آقای دکتر ابن الدین، یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره بسیج این هست که بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه است که اسلام و انقلاب به اون نیاز داره. خب اخیراً ما دیدار نخبگان در بخش‌های مختلف رهبر معظم انقلاب رو داشتیم و تأکیداتی که ایشون داشتن بر ضرورت استفاده از توان علمی نخبگان در بخش‌های مختلف کشور. این موضوع موضوعی هست که شاید بشه گفت از نیازهای سالهای اخیر هست، از خلأهای در سالهای اخیر هست که اون چه که در دانشگاه ما دانشجویان ما آموزش میبینن چقدر در عرصه عمومی و در عرصه نیازهای کشور اون چیزی که رهبر انقلاب تاکید کردن نقطه‌ای که انقلاب به اون نیاز داره استفاده میشه. علوم مختلفی که دانشجو آموزش میبینن، مدرکی که میگیرن میان بیرون، این حلقه وصل دانشگاه و بازار چگونه برقرار میشه و ایجاد میشه. طبیعتاً این هم از بخشایی هست که بسیج میتونه درش حضور اثرگذار و مهمی داشته باشه. از جمله سازمان بسیج اساتید کشور که اشاره کردید اون رهبری فکری رو به عهده داره. چگونه بسیج به معنای عام و مشخصاً بسیج اساتید میتونه این موضوع رو به مرحله اجرا برسونه که اون چه که در دانشگاه می آموزیم در عمل هم اتفاق بیفته و بیان دیگر علوم ما کاربردی بشه؟
بله، خیلی متشکر، سوال بسیار خوب و هوشیارانه‌ای فرمودید. ببینید، اصلا فلسفه وجودی سازمان بسیج اساتید بر مبنای تعریف یک مسئله از محیط بوده. یعنی به وضوح عرض کنم که چه مشکلی وجود دارد که بسیج اساتید آمده حل بکنه. سوال اینه، ارتباط ما با نهاد علمه، با سازمان علم در کشوره، با نهاد دانشگاهه و تحصیلات عالیه و تحصیلات تکمیلی. مشکل اینجوری تعریف میشه که نظام آموزش عالی کشور برای تولید علم نافع سازماندهی نشده. مسئله اینجاست. خروجی های دانشگاه چیست؟ فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و انجام پژوهش ها، پژوهش های مورد نیاز. سازمان بسیج اساتید در حوزه نظام آموزشی شاید نتونه نقش آفرینی سیستمی کنه. تنها خود استاد میتونه بهتر درس بده، میتونه متعهدانه تر درس بده. خب این هم به اصطلاح تمام مسئله رو نمیتونن پوشش بدن، اما در حوزه پژوهش ها میتونن یه کاری بکنن. امروز تولید پژوهش، تولید مقاله، تولید کتاب در کشور هدفهای نفع رسانی کمتری رو دنبال میکنه. علم برای علم تولید میشه، علم برای مردم و بر رفع گرفتاری های مردم و نیاز زندگی مردم تولید نمیشه. این همه مقاله ما در حوزه ISI رتبه آوردیم تو جهان، رتبه های بالا، ولی چقدر از این مقالات مشکل رو حل کرد؟ در نشر کتاب که متاسفانه این روزا به شدت کاهش پیدا کرده، کتابای پشت چاپ فراوونی داریم، خروجی های اینها واقعا به درد کسی نمیخوره، به درد جامعه نمیخوره. تو غرب گفته میشه که علمی خوبه که تولید ثروت کنه. این حرف حرف قشنگیه. یه گام از اون حرف بالاتر این است که علم تولید نفع کنه، علم نافع. حضرت آقا فرمودن علم نافع. به کی نفع برسونه؟ به مردم، به زندگی مردم، به تجارت مردم، به کسب و کار مردم، به دین مردم، به عقاید مردم. اینا همه علم نافع. این اتفاق نمیفته. سازمان بسیج اساتید معادل گروه‌های علمی موجود توی دانشگاه، گروه‌های مجازی رو سازماندهی کرده. ببین، همونجوری که ما هر سه استاد یه گروه علمی هن و هر سه گروه علمی میتونن یه دانشکده باشن و هر سه دانشکده میتونن یه دانشگاه باشن، هر سه گروه علمی مجازی ما میتونن یه اندیشکده باشن. کار اونها مسئله محور است، همونجوری که جناب آقای نراقی هم اشاره فرمودن، مسئله محوری تم اصلی حرکت اینهاست. یعنی شناسایی مسئله تو زیست بوم استاد هر جای کشور هستن، حل اون مسئله به معنی تعیین سیاست راهبردی حل مسئله و مطالبه گری برای صورت نتیجه به دست اومده از اون بررسی ها، این کارویژه اصلی اساتیده. ممکنه سوال بفرمایید یا شنوندگان محترم سوال کنن که خب این گروه ها با گروه های علمی دانشگاه چه فرقی میکنه؟ اونا هم که همین کار رو انجام میدن. دقیقا اشکال همینجاست که خروجی کار علمی تو دانشگاه لزوما نافع نیست، اما اینها چند تا ویژگی دارن. ویژگی اول نافع بودنه، دوم استفاده از زمانها و روشهای میانبر، کوتاه مدت، کم هزینه، جهادی و انقلابی و در این حال علمی. در حال دوستانی که تو حوزه علم کار کردن میدونن یه کار علمی یه مقدماتی داره، یه فرایندی داره. این فرایندها رو میشه کوتاه کرد. امروز در پروپوزال نویسی و تهیه یه کار علمی 5 یا 6 فصل مفصل نوشته میشه که معمولاً بین 1 ماه تا 1 سال هم طول میکشه و نتیجهش وقتی بیرون میاد معمولاً به دلیل ناپایداری مدیران کشور، مدیر سفارش دهنده رفته و کار تبدیل به یک محل درآمدی میشه برای محقق یا محققان، پولشون رو میگیرن و این تحقیق هم میره تو آرشیو موجود، هیچ استفاده ای نمیشه. اما اگر ما راههای میانبر پیدا کنیم، در این علمی بودنشون کم هزینه و زود بازده، این و نافع به کشور و نظام و انقلاب اسلامی، اینها میتونه راه حل عبور دانشگاه و علمای دانشگاه، اساتید دانشگاه از این نظام بوروکراتیک و سنگین کار پژوهشی به یک روش‌های کوتاه مدت و زود بازده. ما برای یه دانشجو تعریف میکنیم که شما دوره به اصطلاح تزت، دوره پایان نامت باید حداقل اینقدر زمان ببره. این حداقل رو کی تعریف کرده؟ این حد اکثر رو کی تعریف کرده؟ اینا اون محدودیت های بوروکراتیکه. ممکنه یه کسی توی یه لحظه بتونه کار بزرگ انجام بده. آدم ها از نظر توان و بهره هوشی متفاوتن. همون جوری که ما تو دوره آموزش کلاس‌های جهشی داریم در دوران دبستان و دبیرستان، تو علم هم میتونیم اینطور باشیم. لذا تا زمانی که این نظام بوروکراتیک در تعریف علم تو کشور ما مثل اختاپوس روی بدنه نظام افتاده ما نمیتونیم حرکت درست داشته باشیم. باید کسانی باشند به نام بسیجی، همون جوری که بسیجی در زمان جنگ از جانش مالش میگذشت، امروز هم استاد بسیجی باید از مالش بگذره، درآمد کمتری داشته باشه، حتی از آبروش بگذره، چون گاهی وقتا مداخله در این حوزه ها باعث میشه که با طرف برخورد هم میشه متاسفانه، چون منافع رانتی عده‌ای رو از بین میبره این حرکت ها. شما بارها تو این شبکه‌های مجازی دیدید کسانی که نوآوری داشتند، نوآوریشون رو به دستگاه مربوطه عرضه کردند، دستگاه مربوطه ازشون نپذیرفته و اینها رفتن بیرون از کشور کارشون ادامه دادن. این ساختار دچار اشکاله. اون بخشیش که به علم برمیگرده، اون بخشیش که به تولید علم نافع برمیگرده، استاد بسیجی ما امروز در سراسر کانون‌های دانشگاهی تو این زمینه داره تلاش می‌کنه. الان در دانشگاه آزاد عراک ما در تولید کشف عناصر نایاب خاک و استخراج اونها ما به پیشرفت‌های قابل توجه و چشمگیری رسیدیم. در روش‌های اقتصاد دریا محور سواحل مکران به روش‌های قشنگی رسیدیم. در تولید آب، استحصال آب شیرین در اندیشکده سمنان مربوط به بسیج اساتید به روش‌های قشنگی رسیدیم. حالا من نمی‌خوام این روش‌ها رو توضیح بدم و باز کنم، چون توانش از نظر علمی ندارم و ممکنه در انتقال مطلب اصل عدالت رعایت نشه. در اندیشکده آب دانشگاه امام حسین علیه السلام که دانشگاه خود من هست، به روش‌های بسیار پیشرفته‌ای که رقابت می‌کنه با قوی‌ترین روش‌های فیلترینگ آب برای تولید آب شیرین، ما به روش‌های جدیدی رسیدیم. در حال تو حوزه‌های مختلف حرف زیاد هست. در قزوین اندیشکده دانشگاه امام خمینی از قزوین برای توسعه استان قزوین به یک سند بالادستی قوی رسیدن. یعنی اساتید بسیجی ما برای علم پایگی و نافع بودن علم تو رفتارهاشون به روش‌های بالایی رسیدن. اینها باید گسترش پیدا کنه. اینا باید برگرده بیا تو آیین‌نامه ارتقاء اساتید. امروز آیین‌نامه ارتقاء اساتید ما به استادی ارتقا داده میشه که این تعداد مشخص مقاله ISI نوشته باشه. این مقالات ISI مورد استفاده کیست؟ کجا مصرف میشه؟ قطعاً درون کشور کمتر از بیرون کشور ازش استفاده میشه. و بعدم اگر این آدم توانمند میشه دعوت میشه به بیرون از کشور. لذا ما در مجموعه سازمان بسیج اساتید برای علم پایه کردن رفتارهای انقلابی تلاش جدی رو پیش گرفتیم و امروز در سراسر کشور بیش از 350 گروه علمی مسئله محور در حال فعالیتن. البته خب همه اینها حجم و میزان فعالیتشون به اندازه هم نیست. بعضی جاها مثل اینا که نام بردم فعالترن، بعضی جاها کمتر فعالن. قطعا اگر به این دوستان هم بهای بیشتری داده بشه تو محیط دانشگاهیشون، اینا هم فعال خواهند شد. لذاست که ما باید بریم به سمت ایجاد تحول در نهاد علم و وضعیت کشور رو در حوزه علمی دانشگاه ها از نظام آموزش پایگی به نظام تولید علم نافع انتقال بدیم. این مشکلی است که سازمان بسیج اساتید تمام قد براش ایستاده، برای حل کردنش، برای رفع این مشکل. منتها جایگاه ما جایگاه یک نهاد جنبشی است. ما یک دستگاه اجرایی نیستیم که دستور بدیم اتفاق بیفته، بودجه بدیم که این اتفاق تو کشور بیفته. این در اختیار دستگاه رسمیه. ما یک دستگاهی در کنار و در حاشیه نظام علم هستیم و نقش مطالبه‌گری، ترغیب کنندگی، تشویق کنندگی، دعوا کنندگی، حالا بذار من واژه‌های خود خودمونی تر نام ببرم، در حال ما تلاش می‌کنیم که این نهاد فعال بشه، اما خودمون سازمان نیستیم. خودمون یه سازمان دارای بوروکراسی منظم به این تعبیر بوروکراتیک نیستیم. این هستش که اگر انشالله اقبال سازمان علم در کشور به بسیج اساتید بیشتر بشه، بسیج اساتید تمام قد و با تمام ظرفیت برای نافع کردن علم در صحنه است.
انشالله. چگونه باید این اتفاق بیفته؟ چگونه میتونه اتفاق بیفته؟ راهکار عملی شما چیه؟ پیشنهادتون در این راستا؟
اولین کاری که باید صورت بگیره آیین‌نامه ارتقای اساتید باید تغییر کنه. این آیین‌نامه مبتنی است بر نظام بوروکراتیک علم موجود و استفاده از الگوی دانشگاه آموزش پایه